أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، سيما بقية الله في العالمين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یه داستان سختی میخوام براتون نقل کنم. باید خوب گوش بدین بفهمید. یه آقایی، ما خدمتش چند بار رسیدیم، ایشون رایزن فرهنگی ایران مثلا در مراکش بود، مثلا این کشور اینجوری، الان دقیقش یادم نمیاد کجا، گفتش که یه نمایندهی حضرت آقا اونجا داشت، عالمی محترمی آقایی اونجا نماینده بود از طرف آقا، یه مجلس مهمانی ترتیب داد ایشون از کسانی که ایرانی شیعه بودن و از بزرگان اون کشور، از بزرگان اون کشور. منم اونجا بودم. یه آقای پرو دست من نشسته بود. این آقا سابقا وزیر اقتصاد این کشور بود، خیلی آدم محترمی بود. وقتی که مثلا وقتی سخنی میگفت در سر تیتر روزنامه ها قرار میگرفت، خیلی آدم محترمی بود. خب به من سلام علیک کرد و سلام علیک کردیم و پرسید شما کجایی هستین؟ ایرانی هستیم. گفت ایرانی هستین اون کشوری که صحابه پیغمبر رو دعن و نفرین میکنن؟ چی بگم من؟ ما صحابه پیغمبر رو لعن نفرین نمی کنیم، صحابه پیغمبر محترم هن. یا آدم های خاصی، مثلا معاویه که از صحابه پیغمبر بوده، ما این آدم رو لعن نفرین می کنیم؟ مغیرت ابن شعبه جز صحابه پیغمبر بوده، صحابه یعنی کسی مسلمانه، یه بارم پیغمبر رو دیده، این دقت کنید، مسلمان بوده یه بارم پیغمبر رو دیده، مسلمان از دنیا رفته ظاهرا. خب ما اینا رو بله، نه همه اصحاب، اصحاب مردان بزرگ توشون بود. داستان سعد بن معاذ رو براتون عرض کردم. بعد من گفتم که آخه یه چیزایی از اون هم باقی مانده، به جایی مانده که ایجاد مشکل می کرده. همون داستانایی که دیشب نه پریشب نه کردیم، جلوی روی پیغمبر در حضور خودش بهش میگه این هزیون، میگه این نامربوط، میگه نامربوط، میگه اصطلاح نامربوط، نامربوط داره میگه پیغمبر. خب اینا رو ما چیکار کنیم؟ گفتش که این کجاست؟ گفتیم آقا در صحیح بخاری، همین کتابی که آورده بودم خدمت شما. این حالا چاپ یه جلدی بود. اون صاحب خونه چون عالم بود، این کتابم جز کتاباش بود، این کتابم جز کتاباش بود. این آدم بلند شد از جا، از جا بلند شد، یه پاش این بر سفره قد بلند بود، یه پاش این بر سفره، یه پاش بودش اون بر سفره، دست دراز کرد تو کتاب خونه اون بنده خدا، صحیح بخاری بود در آورد، آورد. من پیش خودم گفتم که یه آدمی هم اونجا نشسته بود، خیلی یه جوری بدی من نگاه میکرد به قیافه همین مثلا داعشی ها و نمیدونم وهابی ها. من گفتم که جونم تموم شد، منو میکشن. آقای رایزن فرهنگی اومد این ور. من از تو این کتاب مثلا بعضی چاپاش 8 جلده 9 جلده، من یه چاپ 9 جلدی ازش دارم، یه جلدیش هم دارم 9 جلدی هم دارم. من از توی این اون حرفی که زدم چطور به این آدم اثبات کنم، چطور پیدا کنم به این آدم بگم؟ دیگه از جونم گذشتم دیگه، وقتی این اومد اینور کتابو داد دست من، از جونم گذشتم. باز کردم کتابو، اتفاقا همین حدیث اومد. حدیث چیه؟ میگه اصحاب پیغمبر بالا سر پیغمبر اومدن برای عیادت. ایشون میگه یه چیزی کاغذ بیاری من براتون یه چیزی بنویسم که گمراه نشوید. آخه خیلی مهمه. اون آقا هم که اونجا بوده گفته پیغمبر داره نامربوط میگوید، پریشانگویی میکند، هزیان میگوید. تا باز کردم همین حدیث اومد، دادم دست ایشون، نگاه کرد، بلند شد از جا، شروع کرد به لعنت کردن. خب خیلی محترم بود دیگه، شخصیت مثلا درجه اول اون جمعیت بود، کسی نمیتونست مقابلش حرفی بزنه. هی اسمی برد و لعنت میکرد، اسمی برد و لعنت میکرد. مجلس اصلا به هم خورد، مجلس شام بود، دعوت شام داشتیم اونجا. بعدم صابخونه گفت آقا مجلس ما رو خراب کردی. این بنده خدا بابا مگه شما قرآن قبول نداری؟ قرآن میگه ما ینطق عن الهوا. این آدم یعنی پیغمبر از هوای خودش، خواست خودش حرف نمیزند، از خواست خودش حرف نمیزند. هر چی میگه وحی الهیه، هر چی میگه وحی الهیه. این هو الا وحی یوها. شما میگی که نامربوط میگوید، هی لعنت کردن. اصلا نیم ساعت بقیه مجلس این داشت با صدای بلند داشت لعنت میکرد. خب عرض کنم که مال مهمیه مسئله است، که بدونین مسئله مهمه. حالا اینو اینجا نگه دارین شما. ما حدیث اخلاقی رو بخونیم. حدیث از امیر المؤمنین علیه السلام. خدا این روز برای همه ماها هست، این روزی که این داستان تو این حدیث داره داستانش گفته میشه، امیرالمؤمنین دارن توضیح میدن، میفرمایش میکنن، روز برای همه ما هست. خدا اون روز بر ما، بر همه ماها رحم کن. فرمود که امیرالمؤمنین ان ابن آدم اذا کان فی آخر یوم من ایام الدنیا و اول یوم من ایام الاخره، فرزند آدم اون وقتی که در آخرین روز از دنیاشه، آخرین لحظات عمرشه، اولین روز آخرتشه، یعنی چشمش باز داره میشه، حضرت ملک الموت رو میبینه، مردن رو میفهمه یعنی چی، داره حالت مرگ براش دست داده، این اولین روز آخرتشه، آخرین روز دنیاشه. اون روز مسر له عهده و ماله و ولده و عمله، مجسم میشه براش خانوادهش، اموالش، فرزندانش و اعمالی که انجام میداده، همینا مجسم میشن براش. فیلتفت الى مالش، نگاه میکن به مال خودش، فیقول والله انی کنت علیک لحریصا شحیحا، به خدا قسم من نسبت به تو، یعنی به دست آوردن مال، حریص بودم، شب و روز میدویدم، لحظه شو نمیذاشتم بگذاره، همش دنبال تو بودم. و بعدم در خرج کردن تو، در خرج کردن تو میل نداشتم. چی میگن؟ سخاوت نداشتم. آقا اینقدر خوش به حال آدمای هستش که دارن و خرج میکنن، دارن و خرج میکنن. این داستان آب که میگن، این آقا یه خیریه تو این مجلس. شما وقتی پول میدی برای آبرسانی، 10 تا 10 اینا دارن آبشونو میکشن، باید یه جوی بزرگی بکشن که آب قنات تو این جوی آب بیاد بره تا آخرین ده. این سابقا روی خاک این آبا میرفته تو جویهای خاکی، خب مقدار زیادش حروم میشده، حالا اینا دارن سیمانی میکنن جوها رو. خدا خیرشون بده، خدا خیرشون بده، جلوی حروم شدن آب میگیرن. بعدم لوله کشی به خونه های مردم، یعنی آب خوراکی دارن مردم بیچاره. کجا عرض کردن؟ خراسان جنوبی، مرکز چندین گنج بزرگ ایران. چی بود؟ چی گفتن؟ زعفران. زعفران طلاس. زرشک. زرشک طلاس. اگر این درست چیز بشه و توی ظرف‌های خوب، بسته‌بندی خوب، عالم اینا رو مثل ورق زر می‌برن، پول بیریزن مقابلش. این بیچاره ها اگر بتونن اینا رو کشت کنن، کاملا زندگیشون خوبه، نون دارن بخورن، غذا دارن بخورن، همه چیشون خوب میشه، زندگی میکنن دیگه، مثل آدم، مثل آدمیزاد، احتیاج به کسی ندارن. عناب، گیاهان دارویی، مرکز، عرض کنم یه مرکز درجه اول اقتصادی ایرانه. این شخص به مالش میگه که مالش مجسم شده جلوش، میگه من خیلی حریص بودم بر به دست آوردن شما و از اون ورم خیلی ممسک بودم در خرج کردن. هستم خوشبال کسی که داره و خرج میکنه، بلخصوص برای دین خرج میکنه، بلخصوص برای دین خرج میکنه. فما اندک، فما لی اندک، اموالی که من یه عمری زحمت کشیدم شما برای من چی دارین؟ آی اموال برای من، برای من چی دارین؟ و یقول خذ منی کفنک، از من کفنتو میتونی. ناگزیر خرج داره دیگه، برانش مثلا شستشو، نمیدونم قبر بخواد بخره، حالا اینا رو هم اضافه کنید، کفن بخره، نمیدونم جای قبر بخره، هم اینا رو میتونی استفاده کنی از من، بیشتر نه. بعد به فرزندانش رو میکنه، شخص که آخرین لحظه های عمرشه، به فرزندانش رو میکنه. فیقولو والله انی کنت لکم لمحبن، من شماها رو دوست داشتم. خب پدره دیگه، مادره، پدره، فرزندانش رو دوست داره. و انی کنت علیکم لمحامین، من مدافع شما بودم. شما دست بچه تو میگیری از خیابون رد میکنی تا مثلا بره مدرسه، هر مشکل دیگه براش پیش بیاد شما از بچه خود دفاع میکنی، براش خرج میکنی، براش وقت میذاری، براش غصه میخوری. خب شماها برای من چی دارین؟ آی بچه هایی که من براتون تمام عمرم دلسوزی کردم، زحمت کشیدم، خدمت کردم به شما، برای من چی دارین شما؟ فیقولون نعدیک الی حفرتک و نبارک فیها، ما تو رو میذاریم روش دوشمون، میبریم سر قبرت، میکنیم تو قبر رو خاک میریزیم و میریم پیکارمون. بیشتر از این کسی میتونه کاری بکنه؟ فرزندی برای پدر و مادر خودش بیشتر از این کاری میتونه بکنه؟ قبر تهیه کرده، حالا فرض کنید قبر جای محترمی، که جای محترمش هم الان میلیون میلیون شهرداری پول میگیره، خدا خیرش بده. بعد نگاه میکنه به عملش، عملش هم مجسم شده دیگه، میگه که من نسبت به شما خیلی میل نداشتم، واسم نماز جماعت برم مسجد محل سختم بود. شما برای من بار سنگین بودین، حالا مثلا پول خرج کردن بار سنگین بودین، خمس میخواستم بدم، خمس برام سخت بود، خمس برام سخته، خمس برای ماها سخته. خب آی عمل که من برای انجام تو سختم بود، میل نداشتم، به هم سخت میگذشت، بخواستم مثلا فرض کنیم که سحر بلند شم دو رکعت نماز بخونم، اگه کسی سحر بیدار نشه نماز سحر رو نخونه، نوری برای قبرش قبری نیست، چراغ قبری نداره. یکی از علمای بزرگ بوده، یه شب خوابش برده، بیدار نشده، مرثیه گفته. مرثیه که میدونی برای عزاداری میگن، مرثیه گفت برای این دو، یه شبی که خوابش برده نتونسته نماز شب بخونه. واقعا اینجوریه، این به درد شب اول قبرت میخوره، این به درد چراغ قبرت میخوره، این دو رکعت نمازی که سحر میخونی به درد چراغ قبرت میخوره، به درد دنیات هم میخوره. عمل میگه من رفیق داخل قبر تو هم، با تو الان هستم تا آخرین، انا قرین و کفی قبرک، روز محشر من با تو، من با تو هم، مدافع تو منم، جلوتر میرم اگه بلایی طرف تو بیاد من دفعش میکنم. ما این اعمال خیری که انجام دادی، میگن اگر این آدم آدم خوبی باشه، از دوستان خدا باشه، با خدا و پیغمبر و امام حسین دوست باشه، ارادتمند باشه، مخلص باشه، این اعمالش با بهترین موها، بوهای خوش عطر میاد پیشش. اطیب الناس ریحاً و احسنهم. یه جوان زیباروی مرحوم آقای مطهری از استادشون نقل میکنه، استادش مرد بزرگی بوده، میگه که خوابشو زارن خواب دیده بوده مردن خودشو، یه جوانی اومد بسیار زیبارو، خوش لباس، خیلی خوش لباس، معطر، خوب، بعدم یه سگ اومد تو قبر، همون جوان زیبارو آمد که پیش صاحب قبره بمونه، رفیق قبرش باشه، رفیق قبرش باشه تا قیامت. اون سگم اومد، ایشون بعد میبینه که سگه این جوان زیبارو رو زخمی و خونالود کرده، از قبر بیرون کرد. ایشون میگن که یه ذره تند بوده، اون آدم آدم فوق العاده ایسا، مرد بزرگی بوده، کمی تند بوده. اگه آدم تند باشه، تندی میشه یه سگ، سگی که با آدم زندگی خواهد کرد تا قیام قیامت. اعمال خیرت، نماز شبت، نماز جماعتت، کارهای خوبت، تو زور کدوم بیشتر باشه؟ اون سگه زورش بیشتر باشه یا اعمال خیرت زورش بیشتر باشه؟ این که دوست خدا بوده، اعمالش به صورت مثلا یک زیباروی با بهترین بوی عطر، احسنهم منظرا، صورت این نگاه میکنی هضم میکنی، میخواد از لحظه که من میمیرم با من باشه تا قیامت. یک کسی رو خواب دیده بودن که بعد از فوتش، خواب دیده بودن که این توی اتاق نشسته، یه آدم بد قیافه، بسیار بد قیافه هم روبروش نشسته. آن چه خبره؟ گفت این دست از سر من بر نمیداره، تمام مدت روبروی من نشسته، چشمش تو چشم منه. مثلا یه دقیقه میخوابم، میخوابه تا چشمم باز بشه از خواب بلند میشم. ما نمیدونیم اونجا اون تو اون عالم خواب یعنی چی، نمیدونم دراز کشیدن یعنی چی، از این حرفا. آن چشم اینم باز میشه، اولین لحظه ای که من چشمم باز میشه تو عالم قبر، چشم این آدم بدقیافم منو رها نمیکنه. یه اخلاق بد بوده، اخلاق بد داشته، ول میکنه آدمو؟ نه، اخلاق بد آدم دست از آدم بر نمیداره، عمل بد من از من دست بر نمیداره، یعنی گریبان منو رها نمیکنه. اگر شما اهل محبت امام حسین باشی، این محبت امام حسین دست از شما بر نمیداره، شما رو غرق در راحتی و خوشی و لذت میکنه تا بهشت، اگه اهل محبت امام حسین باشی. این به من بشارت میده، این عمل من، عمل خیر، به من بشارت میده. بروحن من الله و ریحان و جنت نعیم، بهشت رو بشارت میده. یک کمی سب کنید میری توی اعلی علیین بهشت. بهشت شوخی نیست، بهشت رو مکرر اینو گفتم، عرض کردم، دوستانم قاطعا شنیدن، عرض کردم یه دونه برگ از بهشت و یه دونه برگ از درخت های بهشتی رو بیارن توی این عالم، یه جای زمین غیر سبز و خرم نمیبینی، همه عالم ما میشه بهشت. باید یه دونه برگش، اینقدر این بهشت خرمه. زمان خلیفه دوم میخواستن مسجد بزرگ کنن، مسجد پیامبر رو بزرگ کنن، اونا که مشرف شدن خوش به حالشون، حالا مسجد مثلا با بیرونا شاد 1,000,000 آدم نماز میخونه، حالا اون وقت میخواستن بزرگ کنن، جمعیت زیاد شده بود، میخواستن بزرگ کنن. یه طرف این خانه عباس عموی پیغمبر بود، خلیفه دوم امر کرده بود که اینو از این بگیرین، نمیدن، بفروش نمیفروشن، ببخش نمیبخشن. خونمه، خونم پشت دیوار مسجده، نمیدن، نمیفروشن. ایشون میخواست خونه رو به زور بگیره. یک کسی یه حدیث خوند، من از زبان پیغمبر شنیدم، حالا به اون خصوصیات دقت نکنید، به اصل مطلبش دقت کنید. حضرت داوود و خدای متعال فرمود بیت المقدس رو بساز، بیت المقدس رو حضرت سلیمان ساخته، معبد هزاران سال است دیگه، معبد یهود بوده تا حالا هم هست که میدونید دیگه، حالا جریانات بیت المقدس رو یک کمی خبر داریم. یه کسی، یه پیرزنی، یه تیکه‌ای از مسجد میخوان، آها بنا شده بود که اینجا رو بسازن، این زمین، این یه تیکش توی خانه این پیرزن بود. گفتن که حالا تو این حدیث میگه که حضرت داوود خواست اینو از این پیرزن بگیره. نمیشه، پیغمبر معصومه، اما حالا تو این حدیث اینجوری میگه پیغمبر معصومه، خلاف نمیکنه، دستور خلاف نمیده. به خیالش گذشت که اینو از این پیرزن بگیره. مثلا وحی آمد که ما توفیق ساختن این معبد رو از تو گرفتیم. چرا؟ چون خیال کردی که خونه این پیرزن رو بندازی داخل مسجد. من قصب و، الان به زبان بنده، من قصب و دوست ندارم، من شأنم خلاف شأن منه که تو خونه من یه تیکه قصبی باشه. نمیخواد تو بسازی. ایشون حالا مثلا التماس کرد خدایا اقلا اینو به افتخار به بچه های من بده. عرض کردیم که عدد سلیمان اون خونه رو معبد رو ساخته، معبد سلیمان، معبد سلیمان میگن. این حدیث رو نقل کرد، گفتش که حضرت خلیفه اوقاتش تلخ بود از حدیث دیگه، یادتونه دیگه، پیغمبر میخواد حرف بزنه نمیذاره حرف بزنه. در تمام عمرشونم، حالا بازم حدیثاشو میخونیم، هر چی تونستن جمع کردن احادیث پیغمبر رو سوزوندن، حرفایی که زهرم عرض کردم. این گفت ما اومدیم یه مشکل رو حل کنیم، تو بدترش کردی، حدیث بس ما نقل میکنی. برش داشت اووردش، اون کسی که حدیث رو نقل کرد برداشت اوورد توی مسجد، خلیفه ایشون اوورد توی مسجد، یه مجموعه بزرگی مثلا از اصحاب پیغمبر نشستن، که اینجا میگه که در بیان اونها ابوذر هم بود. گفت من قسم میدم کسی که شنیده باشد این حدیث بیت المقدس و ساختمان بیت المقدس و که خدای متعال فرمود که شأن من قصب نیست، من تو خونم قصب قبول ندارم، اجازه نمیدم قصب تو زمین خونه من بیاد، تو معبد من بیاد. اینو هر کی شنیده گفتم آقا من شنیدم. اون کسی که این داستان رو نقل کرده بود، این استاد قرآن مردم مدینه است، مردیست به نام عبی بن کعب. عبی بن کعب، این یادتون بمونه، از اصحاب خوب پیغمبره، خیلی خوبه. این قرآنی که ما میخونیم در واقع ما شاگردای عبی هستیم. عبی به نسل بعد خودش یاد داده، اونا به نسل بعد یاد دادن تا به ما رسیده. اون خودش شاگرد خاص پیغمبر بوده، خودش قرآن خوندن خدمت پیغمبر یاد گرفته. عبی بن کعب یادتون بمونه. این اومد پیش خلیفه گفت تو منو متهم میکنی که من جعل میکنم، دروغ میگم به پیغمبر. فقال عمر یا ابا المنذر لا والله ما اتهمتک علیه. میگه به عبی میگه که به خدا قسم من تو رو اتهام دروغ نبستم بهت، نمیگم که دروغ میگی، حدیث و دروغی جعلی ساختی. دقت کنید، ولکنی کره تو، دقت کنید، ولکنی کره تو ان یکون الحدیث عن رسول الله ظاهرا. من دلم نمیخواد حدیث پیغمبر تو دستبال مردم باشه. من دوست ندارم، من کراهت دارم، من بدم میاد حدیث پیغمبر تو دستبال مردم باشه. تو حدیث گفتی، من نمیگم تو دروغ میگی، بعد بردم پیش بقیه مردم اصحاب پیغمبر، همه گفتن بله ما اینو شنیدیم. نه به این دلیل بود که من نسبت به تو چیز داشتم، شک داشتم، نه، من دلم نمیخواست حدیث دست مردم باشه. دشمن حدیث، میراث پیغمبر، میراث پیغمبر چیه؟ درسایی است که برای مردم گفته، تفسیری قرآنی است که برای مردم گفته، مسئله هایی است که برای مردم گفته. مردم هم اینا رو حفظ کردن یا مثلا نوشتن. حدیث رو آوردم، حدیثی که ایشون به مردم میگه که هر کی هر چی نوشته داره از پیغمبر شنیده، از پیغمبر نوشته بیاره. همه هم فکر میکنن که میخوان یه نظم و ترتیبی بهش بدن، میخوان یه نظم و ترتیبی بدن. قرآن نوشته شده، هم نظم و ترتیب داره، اینا میخوان به فرمایشات پیغمبرم نظم و ترتیب بدن. خب آوردن، ثم اصبح یوما، یه روز صبح دیدن حضرت خلیفه اومده، تصمیمش، عزمش جزم شده. بر چی؟ برای اینکه همه نوشته های اصحاب پیغمبر رو که فرمایشات پیغمبر رو نوشتن، اگر اونا امروز بود دنیا فرق داشت، دنیا فرق داشت، نماز ما و نماز اون و ریا یکسان بود، وضوی ما و وضوی اونا یکسان بود، حج ما و حج اونا یکسان بود، اینا تو فرمایشات پیغمبر بود دیگه. مثلا پیغمبر فرمود بود اینجوری وضو بگیر، اینجوری نماز بخون، اینجوری حج برین. کلشو عزمش جزم شده بود که بسوزونه. چشم من متاسفانه نمیبینه. ثم اصبح یوما و قد عزم، عزم الله له. بعد بهانه می آورد. یه چیزی براتون عرض کنم، ببینید در تورات، حالا این توراتی که در دست ما هست امروز، این صد جور دستبرد خورده، زیر و بالا کردن، کم و زیاد کردن، اضافه کردن، کم کردن، اضافه کردن. این تمام دین توی کتاب آسمانی بود. دیشب بود، کی بود عرض کردم، شما اگه بخوای دو رکعت نماز طبق دستور قرآن بخونی، نداره قرآن دستور دو رکعت نماز رو نداره که اول باید تکبیر بگی، بعد باید هم بخونی، بعد باید سوره بخونی، بعد بری رکوع، بعد دوتا سجده کنی. نداره. نماز را به پا بدارید، وقتی نخواستی نماز به پا بدارید وضو بگیرید یا غسل کنید یا تیمم کنید، همین مقدار. کلی کلی ریزه ریزه مسائل تو قرآن نداره، ریزه مسائل دین رو در قرآن نداریم، کلیاتش رو داریم. خمس بین، خمس فقط یه دونه آیه است. مسائل وقت نماز دو تا سه تا آیه است. تمام اوقات مسائل اوقات نماز رو که اگر شما تو رساله نگاه کنید، مسائل وقت نماز مثلا چندین صفحه میشه، 30-40-50 مسئله است. این تر دو تا آیه مثلا اومده که صبح اینجوری نماز بخونید، مثلا ظهر و عصر رو اینجوری نماز بخونید. کلیات مسائل اسلام در قرآنه، دقت کنید، کلیات مسائل اسلام در قرآنه. قرآن لازم است اما کافی نیست، دقت کنید، لازم است اما کافی نیست، لازم است اما کافی نیست. با چی درست می شده؟ با فرمایشات پیغمبر، توضیحات پیغمبر، تفسیری که پیغمبر می کرده، توضیحاتی که پیغمبر می داده. وضو جلوی مردم می گرفته، مردم می دیدن. خب 100 نفر بعد از پیغمبر اینا میخواستن نماز میت بخونن، نمیدونستن چجوری بخونن. نماز میت چند تا تکبیر داره؟ 5 تا تکبیر داره. اختلاف شد، یکی میگه 5 تا، یکی میگه 4 تا، یکی میگه 6 تا، یکی میگه 7 تا. نتونستن درستش کنن. چرا؟ خود سوزوندن دستورات پیغمبر که در مورد این نماز بوده، در مورد وضو بوده، در مورد غسل بوده، در مورد خمس بوده، در مورد چیزای دیگه زکات بوده، همه سوخته شده. ایشون گفته من دوست ندارم حدیث پیغمبر در دسترس مردم باشه. دقت کنید، من دوست ندارم، کرهتو ان یکون الحدیث عن رسول الله ظاهرا، من دلم نمیخواد، دوست ندارم، کراهت دارم، بدم میاد که حدیث پیغمبر در دسترس مردم باشه. پیغمبر ذره ذره دین رو به امیرالمؤمنین املا کرده، املا. امیرالمؤمنین نوشته، کتابش الان نزد امام زمانه. اون کتابی که امیرالمومنین نوشته رو پوست گاو بوده به صورت تومار، میگن 70 ذراع طولش بوده. این اسمشو میذارن جامعه، دقت کنید، جامعه. کتابی که امیرالمومنین نوشته، فرمایشات پیغمبر، میگن املاء رسول الله، نوشتن امیرالمومنین. ذره ذره آنچه که در دین احکام هست فرموده ایشون نوشته نزد پیغمبره، نزد ائمه. الان به صورت میراث ارث از پیغمبر امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین به امام حسن، امروز نزد امام زمان علیه السلامه. وقتی که ایشون انشاءالله تشریف بیارن، خدایا در طول عمر ما ایشون تشریف بیارن، چشم ما رو به جمال بیمثال ایشون روشن بفرما. دست مرحمت و احسانش را بر سر ما قرار بده اگر اون روز ما ببینیم تازه میفهمیم زندگی یعنی چی. زندگی یعنی چی؟ اون وقتی که انشالله قصه ها برطرف میشه و امنیت، عدالت، راحتی، خوشی، رزق و روزی فراوان، حلال، ارزان در اختیار همه، خدا اون روز زودتر برسان، نظر مرحمت ایشان را از ما برمگردان. قلب مبارکش رو به فرجش شادمان بفرما. این نایب لایق برگزیده‌اش را طول عمر و عزت و سلامت بیشتر مرحمت بفرما. ببینید جانشین پیغمبر هرچی از پیغمبر مونده سوزونده، جمع کرده سوزونده. تو جانشین پیغمبری؟ جانشین پیغمبری؟ عرض کردیم که نفر سومم که اومد قرآن رو سوزوند، حرف ظهر عرض کردیم، قرآنایی که پیغمبر تفسیر فرموده بود، مردم مسلمان تفسیراشو نوشته بودن، این از ضربه که به پهلوی حضرت زهرا زدن بدتره، برای ایشون دردآورتره. تمام زحمات پدرش رو میبینه که چجوری اینا برباد فنا دادن. قرآن با تفسیر پیغمبر سوزوندن یا ریختن تو دیگ شستن. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا رسول الله. ظهر عرض کردیم حضرت صدیقه بالای سر ایشون نشسته بود، همینطور گریه میکرد، گریه میکرد، نه از این گریه ها، گریه عمیق. فرمود دخترم بیا، رفت جلو، یه چیزی در گوشه ایشون گفت، صدای گریه و مثلا شیون ایشون بیشتر شد ظاهرا، مثلا فریاد زد شاید. بعد یه دقیقه بعد گفت بیا بازم پیش من. بعد این بار که یه چیزی در گوشه دخترش فرمود شون خندید، که بعد گفتن چرا خندیدی، چرا گریه کردی، چرا خندیدی. فرمود که به من گفتش که من تو همین مریضی از دنیا میرم، خبر مرگ خودشو به من داد. در دومی چرا خندیدی؟ فرمود تو از همه خیشان من زودتر از همه به من ملحق میشی. ما سابقا معتقد بودیم که دو روز بعد از وفات پیغمبر اومدن در خانه را آتش زدن، دو روز بعده. حالا یه شکی کردیم ممکنه یه ماه بعد اومده باشن، اما همون روزهای وفات رسول خدا، همون روزهای وفات رسول خدا مادن در خونه آتش آوردن. فقط آتش هم نیاوردن، لگد هم زدن. لا حول ولا قوة الا بالله.